بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل در پارلمان ترکیه سخنرانی کرد. هلیکوپترهای ترکیه چند روستای خالی از سکنه را در شمال عراق گلوله باران کردند. وزیر امور خارجه چین برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد تهران شد. ساعت 18:30 به وقت ایران. عصر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا بخیر. امروز سه‌شنبه 22 آبان ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 13 نوامبر سال 2007 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و مجموعه از خبرها و گزارش‌هایی که برای شما فراهم آوردند، پذیرای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا نیم ساعت دیگر. اما اجازه بدهید فشرده ای از خبرها را از فرین عاصمی بشنویم و سپس نگاهی بیاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. خانم عاصمی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز سه‌شنبه خطاب به 550 تن از نمایندگان مجلس ترکیه سخنرانی کرد. آقای پرز نخستین رئیس جمهوری اسرائیل است که در پارلمان یک کشور اسلامی سخنرانی می‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی گفت به ترکیه آمده است تا سپاسگزاری و قدردانی مردم اسرائیل را از مردم ترکیه به خاطر مدارا و بردباریشان با یهودیانی که در قرن 15 میلادی از اسپانیا اخراج شدند و همچنین کمک به یهودیانی که از هولوکاست در جنگ جهانی دوم می‌گریختند ابراز کند. هلیکوپترهای ترکیه سه روستای خالی از سکنه را در نزدیکی شهر زاخو در شمال عراق گلوله باران کردند. به گفته مسئولان کردستان عراق این حملات تلفاتی نداشت. در همین حال تلویزیون NTV ترکیه به نقل از مقام‌های ارتش این کشور می‌گوید 4 سرباز ترکیه در زد و خورد با اعضای حزب کارگران ترکیه PKK در جنوب شرق این کشور کشته شدند. یانگ جیچی وزیر خارجه چین برای گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه و سایر مسئولان جمهوری اسلامی امروز صبح وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر خارجه چین برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران رفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف سفر وزیر خارجه چین را گفتگو درباره روابط دو جانبه میان تهران و پکن، رایزنی‌های سیاسی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرده است. وزیر خارجه چین در آستانه سفرش به تهران در کنفرانسی خبری در پکن ضمن ابراز مخالفت کشورش با کاربرد تحریم و مجازات در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی را به پذیرش خواستای جامعه بین‌المللی فراخواند. وزیر خارجه چین در حالی وارد تهران شده است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا شب گذشته برای نخستین بار خواستار تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی و گسترش دامنه این تحریم‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مالی و نفتی ایران شد تا حکومت تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تن دهد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در واکنش به گفته‌های دیروز محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده افرادی که آقای احمدی نژاد آنها را خائن به برنامه هسته‌ای ایران خواند گفت که قوه قضاییه به وظایف خود به خوبی عمل کرده است.
با سپاس فرین عاصمی، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به ایران هشدار داد. گزارشی در این باره و گفتگویی با یک نماینده مجلس انگلستان. گوردون براون برای اولین بار به امکان تحریم نفت و گاز ایران نیز اشاره کرد. نظرات یک اقتصاددان را خواهیم شنید. رهبران آلمان و فرانسه درباره تشدید تحریم‌های ایران به توافق‌هایی رسیدند. گزارشی خواهید شنید از آلمان. جدال لفظی بین مقامات بلندپایه ایرانی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس خبرگان. گزارشی خواهید شنید در این باره و مصاحبه‌هایی. لایحه قانون مجازات اسلامی پس از سالها آزمایش تازه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. گفتگویی با یک حقوقدان خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته است چنانچه ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، لندن در پی ممنوعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنایع نفت، گاز و دیگر بخش‌های اقتصادی ایران خواهد بود. توماج تاهباز گزارشی دارد در این باره.
پس از دیدار رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و گفتگوها پیرامون نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران، بسیاری در انتظار بودند تا بریتانیا، این دیگر کشور قدرتمند اروپا نیز، موضع سیاسی خود در قبال ایران را روشن و صریح اعلام کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا چندی نگذشت که نهایتاً شب گذشته در مرکز مالی لندن از ایران گفت. گفته‌هایی که صریحاً دو راه را در برابر حکومت تهران گشود.
ایران has a choice. Confrontation with the international community leading to a tightening of sanctions, or if it changes its approach and ends support for terrorism.
اول تقابل با جامعه جهانی که به تشدید تحریم ها منجر می شود. دوم تغییر رفتار و دست کشیدن از حمایتش از تروریسم.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت در صورتی که ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکند، تنها سازمان ملل نیست که ممکن است بر تحریم ها بیفزاید.
اگر گزارش خاویر سولانا و آژانس بین المللی انرژی اتمی مثبت نباشد، ما هم در سازمان ملل و هم در اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد تا در کنار هم بر تحریم ها علیه ایران بیفزاییم، هم در صنایع نفت و گاز و هم در بخش تجاری و اقتصادی. و حکومت ایران بهتر است در جدیت اهداف ما شک نکند.
این گفته ها درست زمانی صورت می گیرد که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز پس از دیداری که روز دوشنبه در برلین انجام دادند اعلام کردند که دو کشور موضع واحدی دارند. موضع واحد تلاش های همه جانبه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و در این راه به گفته آقای سارکوزی احتمال تشدید تحریم ها نیز وجود دارد.
گزارش توماج تاهباز را شنیدید. و اما سخنرانی نخست وزیر انگلستان در حال لندن که قدمتی 500 ساله دارد، تعیین کننده سیاست خارجی دولت اوست. آقای براون در اولین سخنرانی خود در این منطقه اشارات زیادی به ایران داشت. شهران تبری در این مورد با اریک اولزلی نماینده مجلس از حزب کارگر انگلستان یعنی حزب آقای گوردون براون گفتگویی دارد.
ویلیام هیگ رهبر سابق حزب اپوزیسیون محافظه‌کار بریتانیا و سخنگوی کنونی روابط بین‌الملل در این حزب از صحبت‌های گوردون براون استقبال کرد و گفت ما ماهاست که خواهان هدفگیری صنعت نفت و گاز و بخش مالی و بانکی ایران از طریق تحریم‌ها هستیم. بالاخره آقای براون به حرف ما گوش داد. ما از این سیاست او استقبال می‌کنیم و منتظر انجام هرچه سریع‌تر آن هستیم. از اریک ایلزلی نماینده مجلس بریتانیا در کمیته روابط خارجی میپرسم آیا سخنان نخست وزیر شما در گیلد هال لندن نشان دهنده سیاست جدیدی در برابر ایران است؟
No, I don't think it's a change in policy because our policy has always been guided by our relationship with the European Union.
نه، من فکر نمی کنم این یک تغییر سیاست باشد، چرا که سیاست ما همیشه بر مبنای مواضع مشترک با اتحادیه اروپا بوده. من در سال 2003 هنگامی که نمایندگان سه کشور اروپایی در ایران بودند به ایران رفته بودم و فکر می کنم مواضع ما از آن وقت تا حالا تغییری نکرده. ما همگام با اتحادیه اروپا و سازمان ملل حرکت می کنیم. بسیاری معتقدند این گفته آقای ایلزلی نشان دهنده یک خط فکری در درون دولت گوردون براون است که به کلی با دولت نخست وزیر پیشین او یعنی تونی بلر متفاوت است. با این حال عده‌ای دیگر در همین دولت با نظر اریک ایلزلی مخالفند و معتقدند رابطه خاص بریتانیا با آمریکا بر رابطه اش با اروپا و سایر کشورها ارجح است و بریتانیا در هر اقدامی در برابر ایران همراه با آمریکا گام خواهد برداشت. آنها معتقدند نظر کسانی مانند اریک ایلزلی نه تنها در اقلیت است بلکه در عمل نیز تعیین کننده نیست. به همین منظور از اریک ایلزلی میپرسم پس از آنکه دور سوم تحریم ها در سازمان ملل تایید نشد، آمریکا تحریم های خود را اعمال کرد و آقای براون در صحبت دیشب خود از تحریم های سخت‌تر در برابر ایران سخن راند. فکر میکنید دولت شما از تحریم های آمریکا پیروی کند؟
I think Britain would, yes. Again, because of that relationship with the United States. If it was impossible to get action through the United Nations.
بله، من فکر میکنم به خاطر رابطه خاص ما با آمریکا، بریتانیا از تصمیمات آمریکا پیروی خواهد کرد و اگر نتواند تحریم های علیه ایران را از طریق شورای امنیت سازمان ملل اعمال کند، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از تصمیمات آمریکا حمایت خواهد کرد و با آن مخالفت نشان نخواهد داد. از اریک ایلزلی میپرسم، فکر میکنید اکنون که گوردون براون نیز با صحبت‌های خود نشان داد که هم با اروپا و هم آمریکا یک پارچه عمل میکند، چین و روسیه در جلسه بعدی شورای امنیت با دور سوم تحریم‌های ایران موافقت کنند؟
No, I don't think the Russians and the Chinese both have their own stance on this. The Chinese obviously do not wish to see.
نه، فکر نمی کنم. چین و روسیه مواضع خود را در این مورد دارند و تحت تأثیر نفوذ دیگران نیستند و فکر نمی کنم وحدت کشورهای اروپایی در این زمینه در نظر آنها تغییری ایجاد کند. در مورد این پاسخ آقای ایلزلی نیز نظرات متفاوت است. بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران خلاف نظر او را دارند و وحدت اروپا و آمریکا را در این زمینه اهرم فشاری بر چین و روسیه و کسب منافع آنها در جامعه جهانی می‌دانند و معتقدند همین موضوع باعث خواهد شد آنها در مواضع خود تجدید نظر کنند.
مصاحبه شهران طبری را شنیدید با اریک ایلزلی، نماینده مجلس انگلستان از حزب کارگر. و ما گوردون براون مسئله تحریم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را نیز مطرح کرد. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان، در گفتگویی با فریدون زرنگار به رادیو فردا میگوید صنعت نفت و گاز ایران و به خصوص صنعت تهیه گاز مایع طبیعی یا LNG در حال حاضر هم عملا مورد تحریم است. نصیر شیرخانی:
صنعت نفت و گاز ایران عملا از طرف شرکت‌های بزرگ غربی تحریم شده به خاطر فشارهایی که اولا آمریکا آورده و بعدش هم بعضی از شرکت‌های بزرگ غربی مثل BP و شل برای اینکه سرمایه‌گذاری زیادی در آمریکا دارن، عملا در سال‌های اخیر دامنه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاریشون رو در ایران کم کردن. اگر واقعا تحریم‌ها گسترده‌تر بشه، موجب میشه که فقط شرکت‌های کوچکی از کشورهای جهان سوم در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
ولی الان که در حال استات اویل، توتال، انی و برخی شرکت‌های کوچک اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری‌هایی دارن.
بله، یک سری سرمایه‌گذاری داشتن از قبل و این رو دارن ادامه میدن. حالا من نمی‌دونم سرنوشت اونا چه خواهد شد، ولی کلاً اون سرمایه‌گذاری هم کوتاه مدت بوده، به صورت بایبک بوده. بایبک یک نوع سرمایه‌گذاریه که عمرش کوتاهه. استات اویل رو گفتین، استات اویل یک شرکتی رو داره می‌خره به اسم نورسک هایدرو. این نورسک هایدرو در غرب ایران در منطقه اناران روی یک پروژه بزرگ نفتی داره کار میکنه و قرار بود که این حوزه نفتی رو راه بندازن، ولی با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا اومده، عملا در اونجا سرمایه‌گذاری متوقف شده. گفتین توتال، شرکت‌های دیگه، توتال سالهاست که به یک پروژه LNG در ایران نگاه میکنه که سرمایه‌گذاری کنه، ولی باز قدم عملی برداشته نشده و ممکنه اون پروژه LNG از طرف توتال صورت نگیره.
نتیجه منطقی این چنین تحریم هایی اگر اتحادیه اروپا و جامعه جهانی به اون دست بزنه چه خواهد بود برای ایران؟
والا عواقب بسیار وخیمی برای نفت و گاز ایران خواهد داشت، مخصوصا برای پروژه های بزرگ نفتی و گازی مثل LNG، مثل پروژه های صادرات گاز و صنعت نفت ایران که در واقع تشنه سرمایه‌گذاری عظیم خارجی هستش، نه فقط از نظر پول بلکه از نظر تکنولوژی. باز از این برمن نمیشه و بیشتر بهش فشار میاد، ولی اون به این معنا نیست که ایران نتونه نفت تولید کنه.
ادامه تولید معنیش این نیست که در واقع ایران بتونه میزان تولیدشو بالا ببره با توجه به افزایش نیازهای داخلی و تقاضایی که در بازارهای جهانی موجوده.
من درست، ایران به هر حال به تولید نفت و گاز ادامه خواهد داد، ولی گفتم به طریق بهینه و بهترین طریقه از این نفت و گاز استفاده نخواهد کرد. ولی اگر شرکت‌های بزرگ با سرمایه گذاری کلان اونجا نیان، ایران نمیتونه سطح تولیدش رو در سطح کنونی بیشتر بالا ببره.
آیا این فشارها میتونن ایران رو مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های خودش بکنن؟
والا من نمیدونم، اون یک سوال سیاسیه که من واقعا نمیتونم بهش جواب بدم، چون این بیشتر ایدئولوژی برمیگرده و همونطوری که میدونین برای بیشتر سران ایران ایدئولوژی و مکتبی بودن مهمتره تا اینکه آسایش مالی.
نظرات نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان را شنیدید در مورد سخنان گوردون براون. به آلمان می رویم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار خود با اشاره به برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران در برلین اعلام کردند که اگر در راه و روش کنونی ایران در برنامه اتمیش تغییری حاصل نشود، احتمالاً تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران رخ خواهد داد. این دو رهبر همچنین یادآور شدند که کشورهای اروپایی قصد دارند مناسبات بازرگانی خود را با ایران محدود کنند. گزارش می‌شنویم از شهرام میریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در پایان دیدار خود در برلین اعلام کردند که ادامه محدود ساختن مناسبات تجاری خود با ایران را مد نظر دارند و سوای این درباره اعمال همین محدودیت‌ها با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم صحبت خواهد شد. خانم مرکل به عنوان ارائه نمونه‌ای از این محدودیت‌ها به کاهش همکاری‌های بیمه دولتی هرمس آلمان با ایران اشاره کرد. بیمه دولتی هرمس به بازرگانان آلمانی که با ایران در داد و ستد هستند تضمین مالی می‌دهد. سطح تضمین‌ها و حمایت‌های مالی بیمه هرمس برای صادرکنندگان کالا به ایران در سال میلادی گذشته از 1,400,000,000,000 یورو همینک به 900,000 یورو رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان هم کاهش یابد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سپس با اشاره به این نکته که در مورد چگونگی برخورد با ایران آلمان و فرانسه با هم هم‌آوا هستند، بار دیگر بر قاطعیت جامعه جهانی در قبال مسئله اتمی ایران تاکید کرد و گفت تلاش‌ها بر این محور دور می‌زند که روسیه و چین هم با دیگر طرف‌های درگیر در مسئله اتمی ایران هم صدا شوند و اضافه کرد بانک‌های آلمانی در حال حاضر با ایران در داد و ستد نیستند. در نشست خبری برلین نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم به مسئله اتمی ایران پرداخت و گفت اگرچه این امکان وجود دارد که فرانسه در مورد سرعت اعمال تحریم‌ها علیه ایران با آلمان هم‌آوا نباشد، اما در مجموع اختلاف نظری در میان نیست. هر دو کشور خواهان آنند که ایران به جنگ افزارهای اتمی دست نیابد. نیکولا سرکوزی در این نشست خبری بار دیگر حمایت خود را نسبت به تحریم‌های یک سویه اتحادیه اروپا علیه ایران ابراز کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ترین ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ساعت 18:47:50 به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سخنرانی در دانشگاه علم و صنعت در زمینه پرونده هسته‌ای ایران گفت اگر عوامل داخلی در خصوص مسائل هسته‌ای دست از فشار بر ندارند به ملت ایران معرفی می شوند. به یفزود اینها خائن هستند و الان قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار دادند تا جاسوسی را تبرئه کند. به گفته محمود احمدی نژاد ولی ملت ایران اجازه نخواهد داد تا برخی با نفوذ سیاسی و اقتصادی مجرمین را از دست انتقام ملت نجات دهند. به گفته تحلیلگران و روزنامه‌نگاران در ایران روی سخن محمود احمدی نژاد در اینجا متوجه حسین موسویان یکی از مذاکره کنندگان ارشد تیم هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. حسین موسویان از نزدیکان هاشمی رفسنجانی است و اتفاقا در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در همایش اتحاد ملی راهبردها و سیاستها، همایشی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برپا شده بود، در کنار هاشمی رفسنجانی نشسته بود. در همین همایش هاشمی رفسنجانی گفت شرایط منطقه‌ای و جهانی نگران کننده است، آمریکا لشکرکشی خود را انجام داده و کاملا مشخص است که خطر به طور جدی وجود دارد. ناظران سخنان احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی را که توأمان عهده‌دار ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس خبرگان است خطاب به یکدیگر تعبیر کردند. درباره دلایل این پینگ پونگ سیاسی نظر دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی را در قم جویا شدم.
فکر میکنم این تعبیری که شما به کار بردید، پینگ پونگ سیاسی که بین آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی در گرفته، در واقع نمود نوعی بحران در سطح مدیریت جامعه است که رفتارهای سیاسی به گونه‌ای بوده، مدیریت سیاسی در مورد مسئله هسته‌ای ایران به گونه‌ای بوده که اصلاً به صورت دموکراتیک امکان تصمیم‌گیری در موردش وجود غیر شفاف مثل ادامه پیدا کرده، مردم از اطلاعات مناسب و به موقع در مورد اون مسئله بی بهره بودن. نهایتاً چیزی که به نظرم میرسه اینه که دو جناح عمده محافظه‌کار که در عرصه سیاسی ایران الان فعال هستن به نوعی آچمز هستن که هیچ کدوم نمیتونه همدیگر حرف بکنن، بنابراین فشار دارن میارن که با جفت‌سازی بتونن رویه خودشون رو بر دیپلماسی ایران حاکم بکنن. به هر حال این دو راهی که ایران در برابرش قرار گرفته، هر راهی رو که انتخاب بکنه در واقع راهی که تعیین شده و هزینه‌های سنگینی داره. از یک طرف جریان‌های عملگرایی مثل جریان منتسب به آقای رفسنجانی که روزمره و متناسب با شرایط سعی می‌کنن با تصمیم‌گیری مناسب به هر حال مملکت رو خیلی دچار بحران نکنن، فکر می‌کنن زمان مناسب برای اینکه عقب‌نشینی بکنن و مثلا یه جوری فیصله بدن. از طرف دیگه جریان‌های آرمان‌گرا و بنیادگرا و خیال‌پردازی مثل منتسب جریان‌های منتسب به آقای احمدی نژاد هستن، به خاطر قطع رابطه‌ای که با فضای جهانی و دیپلماسی جهانی و حتی نیروهای واقعی داخلی دارن، فکر می‌کنن که در موضوع برتر هستن و می‌تونن به همین رویه که در پیش گرفتن ادامه بدن و به قول خودشون امریکا رو به زانو در بیارن. بنابراین مسئله خیلی بحرانی و تصمیم‌گیری به هر حال برای دولت ایران فوق‌العاده سخته.
محمد صادق جوادی حسان، روزنامه‌نگار در مشهد، دلیل جدال لفظی محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی را فرافکنی از جانب محمود احمدی نژاد می‌داند.
این بحث‌ها و حدیث‌ها یعنی فرافکنی و فرار به جلو تلقی می‌شه به نظر من. آقای احمدی نژاد هر روز که می‌گذره در مناسبات خارجی، در مناسبات داخلی، در حل معضلات اجتماعی و در کاهش تورم و عدم تحقق وعده‌های خودش یه گام به عقب‌تر برمیگرده و تصور اینه که خودش هم پذیرفته که توفیق چندانی نداشته. بنابراین توفیق برای رقبای آقای احمدی نژاد از هر نوع و دستی که باشن، چه اونایی که در درون مجموعه به آقای احمدی نژاد می‌کردن مثل آقای لاریجانی که وقتی موازی رو اعلام می‌کنن با لاریجانی مثلا میگن با سولار ناس صحبت خوبی شده، گفتگوهای خوبی شده، اینطوری اونطوری، ایشون بر نمی‌تابند و به سرعت هم دسته تعویض ایشون برمیان و علا رقم همه لابی هایی که تشکیلت می گرفت که ایشون بماند، ایشون آقای احمدی نژاد به سرعت زمینه خروج آقای لاریجانی از کارهای امنیت رو فراهم کرد.
و نتیجه این بحث و جدل ها به کجا می انجامد؟ دکتر اکبر کرمی.
این چیز تازه نیست. به نظرم می رسه که توی ساختار سیاسی ایران، چون تصمیمات غیرقانونی و فراقانونی خیلی زیاد گرفته شده و معمولا هم با پرداخت هزینه های زیاد از طریق آزمون و خطا، تصمیم گیری خیلی تو جامعه ما تو ساختار سیاسی ایران زیاد گرفته شده. این هم یک چیزیه مثل بقیه تصمیماتی که دولت مردای ما تا حالا گرفتن، روند شفاف نیست، روند دموکراتیک نیست و نهایتاً قدرت اصلی و تصمیم گیرنده اصلی که مقام رهبری هستن تو جمهوری اسلامی چگونه اراده بکنن، فکر میکنم که اون مسئله هستش که تکلیف قضیه روشن میکنه.
امروز سخنگوی قوه قضاییه با رد تلویحی اظهارات محمود احمدی نژاد و اشاره او به پرونده حسین موسویان گفت قوه قضاییه به وظایف خود به خوبی عمل کرده است. و از سوی دیگر محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت تصادفاً ما معکوس سخنان احمدی نژاد را شنیده ایم و برخلاف آنچه محمود احمدی نژاد گفته است که به قاضی پرونده برای تبرئه او فشار وارد می آورند، ما شنیده ایم که اجازه نمی دهند قاضی پرونده ایشان را تبرئه کند. دوستان عزیز، مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم و به گزارش دیگری می رسیم. گزارشی در زمینه فرهنگ و هنر. در گالری تامن در برلین، تابلوهای نقاشی هنرمند ایرانی علی نصیر توجه بسیاری از هنردوستان آلمانی و ایرانی را جلب کرده است. علی نصیر بیش از 30 سال است که ساکن آلمان است و آثار هنری او در نمایشگاه متعددی در این کشور و همچنین در ایران به نمایش درآمده است. شیرین فامیلی در دیداری از این نمایشگاه درباره ویژگی‌های نقاشی‌های علی نصیر با خود او و هنرمند نقاش دیگر ساکن آلمان جلال سرفراز گفتگو کرده است.
آثار علی نصیر، نقاش شناخته شده ایرانی مقیم آلمان، تا کنون در نمایشگاه‌های متعددی در آلمان، ایران، ژاپن، سوئد، آمریکا و لهستان به نمایش گذاشته شده است. در نمایشگاه تامن در برلین که از 10 نوامبر آغاز شده، نقاشی‌های او در کنار آثار هنرمندان آلمانی با استقبال چشمگیری روبرو شد. علی نصیر به رادیو فردا میگوید خشونت و از خود بیگانگی انسان‌ها و به دنبال آن روابط انسان‌ها موضوع اصلی کارش بوده است.
من از خیلی وقت پیش در 1980 استتیک خشونت و بیان مثلا بی‌واسطه‌اش موضوع کارم بود. بعد از این مرحله، از خود بیگانگی و هویت انسان‌ها مورد توجه بود و روابط انسان‌ها و دنیای اطرافشون، اینا خیلی برام جالب شد که موضوع کارهای فعلی من نیز در واقع همین هست. ولی خب میتونم بگم که هر کدوم از این دوره‌ها گرچه بر خودشون مستقلن، اما شما یه خط چون میتونید تو همین کارا دنبال کنید. آدمایی که از هم فاصله میگیرن، آدمایی که گرفتار استرابند و یه سر بیگانه با اون اشیا که اطرافشون احاطه کرده، اینا همین موضوع کارهای سابق و ادامه‌اش تو همین نمایشگاه.
آنچه که در نگاه هنردوستان و بینندگان آثار علی نصیر بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده از نوع رنگ‌ها و فضایی است که او ایجاد می‌کند. جلال سرفراز، هنرمند شاعر و نقاش ایرانی مقیم برلین، با تأکید بر همین نکته می‌گوید که در نقاشی‌های علی نصیر فرم و زبانی است که ویژگی کار او را برجسته می‌کند.
ما وقتی که کارهای علی نصیر می‌بینیم در طول سال‌ها نمایشگاه متفاوت با متعددی که پشت سر گذاشته، همیشه میبینیم که حتی اگر امضای علی نصیر زیر این تابلوها نباشه، این تابلوها مال اونه. یعنی این نوع خطوطی که میکشه، نوع رنگهایی که به کار میبره، اینا همش ویژگیهای او رو تداعی میکنه. به همین دلیل به نظر من علی نصیر نقاشیه که میتونه تأثیر خیلی زیادی روی ذهن بیننده بذاره، یعنی بیننده رو در طول سالیان با خودش مشغول بکنه.
اما استفاده از رنگ‌ها در نقاشی‌های علی نصیر، هنرمند نقاش ایرانی، به گفته خودش ناشی از تأثیر او از نگارگری و مینیاتورهای ایرانی است.
خب من به نگارگری ایرانی و مینیاتور ایرانی خیلی علاقه دارم. من خب از کل اون نظام ساختاری مینیاتور ایرانی، نگارگری ایرانی، عنصر رنگ رو انتخاب کردم و اون روز با مسئول امروزی سعی میکنم که پیوند بزنم. حالا البته فکر میکنم که انتخاب عناصر پویایی سبک یا یه دوره هنری و به مفهوم پذیرش همه ارزش‌های فلسفی و زیبایی شناسی اون سبک نیست. یعنی اینجوری نیست که من همه ارزش‌های نگارگری ایرانی بردارم. من فقط اون بخش رنگیش رو انتخاب کردم و اون به عنوان تخت پرش کارهای منه. و سعی میکنم که با این رنگ بندی فضای جدیدی ایجاد کنم.
علی نصیر فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر برلین است که همچنین در مدرسه عالی فنی برلین، دانشگاه هنر برلین به تدریس پرداخته و در دانشکده معماری و نقاشی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد به عنوان استاد مدعو حضور داشته است.
گفتگوی شیرین فامیلی را شنیدید با علی نصیر، نقاش ایرانی ساکن آلمان، درباره نمایشگاهش و همچنین گفتگو با دیگر هنرمند ساکن آلمان جلال سرفراز. صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
دوستان، برنامه صدای شما از رادیو فردا به زودی از سر گرفته خواهد شد. با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را در هر زمینه به آن بسپارید و صدای خودتان را از برنامه صدای شما بشنوید. توضیحاً اگر که توضیحات و سوالات و نظرات شما مربوط به مسائل روز و مسائل مربوط به ایران باشد، طبیعتاً برای دیگر شنوندگان جالب‌تر و شنیدنی‌تر است. توضیح می‌دهم که این شماره تلفن شماره تلفن پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمی‌دهد. پیام خود را به دستگاه بسپارید و سپس در مجله صدای شما آن را بشنوید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. و در اینجا به ثانیه های پایانی نیمه اولی مجله شامگاهی میرسیم. از شما دعوت میکنم در نیمه دوم هم ما را همراهی کنید.
رادیو فرداست.
دوستان عزیز، به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما و خوش آمد میگویم به دوستانی که همکنون به ما پیوستند. این نیمه را با فشرده ای از خبرها آغاز میکنیم و سپس چکیده فهرست این بخش را به آگاهی شما میرسانم. همکارم توماج تاهباز و فشرده از خبرها.
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، امروز سه‌شنبه خطاب به 550 تن از نمایندگان مجلس ترکیه سخنرانی کرد. آقای پرز نخستین رئیس جمهور اسرائیل است که در پارلمان این کشور اسلامی، یک کشور اسلامی، سخنرانی می‌کند. هلیکوپترهای ترکیه سه روستای خالی از سکنه را در نزدیکی شهر زاخو در شمال عراق گلوله باران کردند. به گفته مسئولان کردستان عراق این حملات تلفاتی نداشت. یانگ جیچی، وزیر خارجه چین، برای گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه و نیز سایر مسئولان جمهوری اسلامی امروز صبح وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها وزیر خارجه چین برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران رفته است. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا را بار دیگر رد کرد. آقای حسینی افزود تا زمانی که به گفته وی سیاست خصمانه آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ادامه دارد، مذاکرات مستقیم برای ایران یک گزینه به شمار نمی رود. غلام حسین الهامی سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که لایحه قانون مجازات اسلامی امروز از طرف قوه قضاییه با قید یک فوریت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عرضه شد. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان امروز خواهان کنارگیری جنرال مشرف از سمت ریاست جمهوری شد. این نخستین باری است که خانم بوتو از جنرال مشرف می‌خواهد از مقام ریاست جمهوری کنار رود. خانم بوتو گفت که مخالفان جنرال مشرف اکنون در این باره اتفاق نظر دارند. در نوار غزه به دنبال کشته شدن 7 نفر در جریان برگزاری سومین سالگشت درگذشت یاسر عرفات، بنیانگذار جنبش آزادی بخش فلسطین، تشکیلات خودگردان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
فشرده خبرها را از توماج تاهباز شنیدید. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به لایحه قانون مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی برده شده. نگاهی به مطلبی از روزنامه تایمز چاپ لندن و از شما دعوت میکنم به گفتگوی ویژه امشب گوش کنید با مارک سموژینسکی، ایرانشناس و مترجم اشعار مولانا به زبان لهستانی و به فارسی آقای سموژینسکی گوش فرا دهید. و ما با گزارشی درباره لایحه قانون مجازات اسلامی آغاز می‌کنیم. غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرده است که این لایحه امروز سه‌شنبه از طرف قوه قضاییه با قید یک فوریت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده. مسائلی مانند نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان و قصاص از جمله موضوعهای بحث‌انگیز در اجرای قانون مجازات اسلامی بوده است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید در مقررات جدید سعی شده مقتضیات زمانی در نظر گرفته شود.
مقررات کیفری ما یا مقررات جزایی برگرفته از قواعد فقهی هست و به خصوص فتاوای آقای خمینی که از اونها قسمت اعظم مقررات کیفری پیاده شده و استخراج شده. مثلا از جمله مواردی که الان روش بحث هست، موضوع سنگسار هست، مسائل دیگری که هست در مورد قسم خوردن افراد هست و یک سری موضوعاتی که فعلا در جامعه مورد بحث هست و بعضا هم آقای شاهرودی روی اونها نظریاتی داره که به صورت غیر قانونی دستوریشون داده بود که از اجرای اونها خودداری بشه، چون قانون وقتی که وجود داشته باشه قانون باید اجرا بشه. اگر کسی بخواد جلوی اجرای اون رو بگیره باید با قانون دیگری بگیره.
لایحه قانون مجازات اسلامی چه تفاوتهایی با قوانین قبلی داره؟
نهایتا در مقررات جدید سعی شده که یک مقداری مقررات کیفری تلطیف بشه، با مقتضیات زمان جور در بیاد. مثلا برای دیه ما در قوانین جزاییمون داریم که دیه کامل میتونه از حوله یمانی باشه، شتر باشه، گوسفند باشه یا گاو. اجرای این مقررات بسیار سخت و در واقع غیر ممکن بود. در عمل آمدن برای ایجاد راهکار برخلاف مقررات قانونی توسط وزیر دادگستری ریال تعیین می‌کردند. طبیعتاً این مسائل در مقررات فعلی اصلاح خواهد شد و در نظر گرفته شده که به صورت آسان‌تر این مقررات و قوانین کیفری قابل اجرا و پیاده شدن باشه.
آقای آقاسی، یکی از مسائلی که همیشه در قانون مجازات اسلامی مطرح بوده و بحث انگیز بوده نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان بوده و قصاص که گاه بعضی از مراجع تقلید میگفتن که دیه زن مساوی با دیه مردان بشه. این بحث به کجا رسید و الان در قانون مجازات اسلامی که جدیداً قراره که تصویب بشه به چه صورت هست؟
سفانه در این مورد تغییراتی داده نشده. البته اعتراض دارید که راجع به دیه مسلمان و غیر مسلمان مصوبه ما داشتیم که مقرر می‌داشت با اجازه رهبری این امکان وجود داره که دیه مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشه، اما در مورد دیه سایر افراد یعنی دیه بین زن و مرد و سایر امور هنوز بر اساس همون قوانین گذشته عمل میشه و طبیعتاً تغییراتی در این قانون نداریم.
پس نظر برخی از مراجع تقلید در این باره چی میشه؟
فتاوایی که بعضی از علمای اعظم دارن در این زمینه در حال حاضر در اقلیت هستن. این افراد از جمله حضرت آیت‌الله ثانی هستند که یک سری نظریاتی دارن، اما این نظریات فعلا در مقررات قانونی ما پیاده نشده و اعمال نمیشه.
چرا قانون مجازات اسلامی سال‌هاست به صورت آزمایشی توی جمهوری اسلامی اجرا میشه؟
وقتی که یک مقرراتی در مجلس به صورت آزمایشی قراره که اجرا بشه، پس از پایان مدت آزمایشی دیگه بی‌اعتبار هست اون قانون و در واقع خلأ قانونی ما خواهیم داشت، مگر اینکه مدتش برای یک دوره دیگه یا یک مدت زمان دیگه تمدید بشه. با توجه به اینکه در واقع نمایندگان مجلس یک مهلت چند ماهه داده بودن به دولت‌ها آن مجازات اسلامی رو مجدداً در واقع ارائه بکنه، طرحش و لایحه‌اش رو به عبارتی، باید دولت به این تکلیف خودش عمل میکرد و خب الان عمل شده. مجلس هم یک مدتی رو وقت خواهد برد تا اینا رو به تصویب برسونه و به مرحله اجرا بگذاره. قوانین جزایی ما بعد از انقلاب با اونچه که در قبل از انقلاب اعمال و اجرا میشد به طور کلی متفاوت است و به هیچ وجه با همدیگه انطباق و همسویی نداره.
نظرات محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری را شنیدید درباره لایحه قانون مجازات اسلامی که امروز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی برده شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:07:10 مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. مهندس محسن یحیوی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه مهندسان اسلامی در ایران، به همکارانش در مجالس قانونگذاری بریتانیا گفته است که همجنسگرایی با طبیعت انسان مغایر است و اگر کسی آشکارا مرتکب چنین کاری شود باید او را اعدام کرد. روزنامه تایمز لندن در شماره امروز خود با اشاره به همین گفته و اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در انکار کامل وجود همجنسگرایی در ایران، گزارشی بر پایه اسناد رسمی در بریتانیا چاپ کرده است. شیرین فامیلی و چکیده از همین نوشته تایمز.
تایمز می نویسد بر پایه اسناد رسمی جامعه مشترک المنافع، دولت بریتانیا به گونه‌ای پیوسته و منظم درباره اعدام همجنسگرایان و سنگسار مرتکبان به زنای محسنه از جمهوری اسلامی بازخواست کرده و به چالش با آن برخاسته است. به نوشته روزنامه تایمز، آخرین نمونه از بگومگو در این زمینه میان لندن و تهران به دار زدن زنی در شهر گرگان مربوط می شود که برادرش او را آبستن کرده بود. دولت بریتانیا با اشاره به همین اعدام که تابستان گذشته روی داد می گوید این حادثه نمایشگر تبعیضی است که جمهوری اسلامی میان زنان و مردان در ایران می گذارد و همزمان نشان می دهد که حکومت تهران به تعهدش در زمینه محدود نگاه داشتن شمار اعدام ها در ایران وفادار و پایبند نبود است. تایمز چاپ لندن ادامه می‌دهد رشته گزارش‌های اخیر درباره اعدام همجنسگرایان از جمله اعدام دو نوجوان به سن قانونی نرسیده در ملأ عام در ایران مدافعان حقوق بشر را در سراسر جهان به شدت نگران کرده است. همزمان با این نگرانی‌ها به نوشته تایمز گروه موسیقی The Pet Shop Boys آلبوم موسوم به فاندامنتال خود را که نامزد رو بودن جایزه معتبر گرمی بوده به محمود عسکری و عیاد مرهونی دو نوجوانی اهدا کرده است که 2 سال پیش در میدان عدالت در مشهد به دار آویخته شدند. تایمز می افزاید گروه های مدافع حقوق همجنسگرایان در بریتانیا از جمله گروه معروف به آوتریج یا شرم‌آور جمهوری اسلامی را به اعدام همجنسگرایان با اتهاماتی ساختگی و منسوب کردن آنها به ارتکاب جنایاتی سنگین متهم کردند. تایمز می نویسد اداره جامعه خارجی و مشترک المنافع بر پایه قانون آزادی اطلاعات اسنادی را در اختیار آن روزنامه گذاشته که حکایت از اعدام همجنسگرایان، زناکاران و متهمان به زنای محسنه در جمهوری اسلامی دارد. به نوشته تایمز صورت جلسه دیداری میان نمایندگان مجالس قانونگذاری بریتانیا و جمهوری اسلامی در چارچوب اتحادیه بین المجالس که نهادی صلح جوست نشان می‌دهد که وقتی در ماه مه گذشته نمایندگان بریتانیا مسئله اعدام عسکری و مرهونی را مطرح کردند، محسن یحیوی رئیس هیئت نمایندگی مجلس شورای اسلامی بدون آنکه تکان بخورد یا مژه بزند پاسخ داده است که در اسلام همجنسگرایی مجاز نیست. تایمز بر پایه همین صورت جلسه به نقل قول از مهندس یحیوی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید اگر همجنسگرایی در خلوت باشد اشکالی ندارد، اما اگر این کار آشکارا انجام گیرد مرتکبان آن را باید اعدام کرد چون این عمل با طبیعت انسان مغایر است. تایمز در پایان فهرستی از اعدام همجنسگرایان و زناکاران در ایران را از 2 سال پیش تا کنون به دست داده است.
گزارشی بود از روزنامه تایمز لندن از شیرین فامیلی.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
دوستان، مانند هر سه شنبه رسیده ایم به برنامه تازگی رادیو فردا، گفتگوی ویژه. این هفته از توماج تاهباز.
امسال را سازمان عالی فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو به نام شاعر نامی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی نامگذاری کرده است. نامگذاری سالی به نام رومی با هدف بازگشت به ارزش‌هایی صورت گرفته که مولانا یکی از مبلغان آن به شمار می‌رود: عشق، صلح و مدارا. پراگ، پایتخت جمهوری چک، در کنار تقریباً همه کشورهای اروپایی که امسال مراسمی را برای بزرگداشت رومی برگزار کردند، میزبان ایرانشناسان، هنرمندان و سخنرانانی از سراسر جهان بود. پای گفتگوی ایرانشناسی می‌نشینیم که در معرفی رومی به مردم سرزمین خود نقش مهمی داشته است. ولی فقط از مولانا سخن نخواهیم گفت. مولانا آغازی است تا از شعر و فرهنگ بگوییم و از فرهنگ مولانا بشنویم. عشق، صلح و مدارا.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو ولی نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دکتر مارکس موژینسکی، ایرانشناس، استاد زبان و ادبیات فارسی و تاریخ معاصر ایران، البته در دانشگاه یاگلونی کراکوف لهستان، میهمان این گفتگوی ویژه ما هستن. آقای موژینسکی، اول به شما سلام میکنم و بعدش هم اصلا بذارید قبل از اینکه هیچ صحبتی رو شروع بکنم ازتون یه سوال بکنم. از کراکوف تا پراگ 600 کیلومتر راه، چرا اومدید اصلا به پراگ؟
دعوت شدم برای شرکت کردن در بزرگداشت رومی، مولانا رومی، جلال الدین رومی، که همونطور که خودتون میدونید امسال سال مولاناست که از طرف یونسکو سال 2007 سال مولانا اعلام شده. با من تماس گرفتن برای شرکت کردن در این برنامه، دعوت کردن.
ها،
حالا چرا از شما دعوت کردم؟ سوال در واقع دوم و مهمتری که باید پرسید. اصلا شما چرا اومدین و چرا شما دعوت شدید؟ یه خورده از سوابقتون و از کارتون و اینکه چرا اساسا دعوت شدید به این جریان برام بگید.
شاید دلیل اصلیش این باشه که امسال امیدوارم تا یک ماه دیگه قراره که ترجمه لهستانی گزیده غزلیات مولانا چاپ بشه که بنده یه 10 سالی است که روی اون کار کردم. امیدوارم که همونطور که گفتم به پایان برسه. فکر کنم که شاید یه گنجشکایی از لهستان خبری آوردن اینجا پراک و ایشون منو پیدا کردن، دعوت کردن.
خب حالا دنبال اون گنجشکا و کلاغا نگردیم بهتره. تا 10 سال ترجمه باید کار خیلی سختی باشه. اونقدی که من خودم این کتاب رو دیدم یه مقدمه خیلی کامل و بلندی هم درباره رومی و شمس و تمام ماجرا آغازگر کتابه. در واقع 10 سال ترجمه، آقای اسموجنسکی، فکر میکنم کار خیلی سختی داشتید تو این چند وقت.
خیلی سخته ترجمه کردن شعر کلاسیک فارسی. یه ویژگی های یه سختی های خاصی داره. من جمله ردیف، من جمله قافیه، اینها همش مشکل سازه. به خصوص که خب البته میتونیم محتواشو برسونیم برگردونیم، ولی اون چه که برای من مهم بود حفظ کردن فرمشه.
رو سر بنه به بامی، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شب گرد مبتلا کن.
این در واقع هم زیبایی شناختی قضیه که توی شعر و همون چیزی که میگید، هم چیزی که پشت شعر هست. میخواستید هر دوتا رو در بیارید و من فکر میکنم هر زبون با هر زبون دیگه فرق میکنه. انگلیسی و لهستانی طبیعتا با هم تفاوت‌های خیلی مهمه.
حتما ترجمه کردن ادبیات کلاسیک فارسی به انگلیسی سختی های دیگه داره. اونچه که باعث شده که کارمو تسریع بکنم، در 5 سال اخیر ترجمه های از انگلیسی به لهستانی انجام شده و با توجه به این که در واقع ما خودمون یه سنت طولانی داریم در برخورد و خانش مولانا، تصمیم گرفتم که اون خانش جدید مولانا را از زبان اصلی که فارسی باشه به لهستانی ارائه بدم، هر چه زودتر ارائه بدم. در واقع از اواسط قرن 19 مولانا از زبان آلمانی، از زبان فرانسه به زبان لهستانی ترجمه می شده. باید بگم که در اوائل قرن 20 یکی از بزرگترین آهنگسازان لهستانی، آهنگسازان مدرن لهستانی که کارول شیمانوفسکی باشه، که اتفاقا امسال هم سال شیمانوفسکی در لهستانه، از روی غزلیات ترجمه های لهستانی غزلیات بعضی هاشو میگم، مولانا شعری برای
آهنگی برای شراشت
آهنگی بله بله.
این مال کی هست این جریان؟
این دقیقاً تاریخشو دقیقاً نمیتونم بگم. اوائل قرن 20
آها خیلی قدیمه نفسی. میشه گفت خیلی خیلی ده ها سال قبل از مدونا که در واقع توی آمریکا.
بله بله و همین، چون میدونی الان آمریکا برای خودشون مولانا رو کشف میکنن. خیلی خوب کشف بکنن، حتما مولانا شایسته اینه که کشف بشه، ولی اینطور نیست که این شاعر قبلا در اروپا وجود نداشته. نمیشه گفت که مولانا یه هویی توسط آمریکا کشف شده.
Look at me and hear me, because I am here just for that.
خب مولانا با صدای مدونا به کنار، گفتید گفتگو در واقع برخورد یا گفتگوی فرهنگ، آشنا شدن با این فرهنگ از اوایل قرن 20 اواخر قرن 19 هم. یک چیزی که سال مولانا در واقع پیامش یک بخشی از اونه، یعنی پیام آور صلح قرار باشه. درسته ما الان با شعر با ادبیات داریم آشنا میشیم. چقدر فکر میکنید آقای اسموجنسکی که به این وسیله با مردم مشرق زمین و برعکس مردم مشرق زمین با مردم مغرب زمین آشنا میشن؟ شما ترجمه کردید در ضمن از لهستانی به فارسی، اونقدر که من میدونم خانم شیمبورسکا رو در واقع برنده جایزه نوبل ادبیات، ببخشید، ویسلاوا شیمبورسکا. چقدر فکر میکنید این ترجمه کتاب چقدر کمک میکنه به نزدیک شدن فرهنگ ها، نزدیک شدن مردم به هم دیگه
خیلی موثره. قبل از اینکه کار انجام بشه، قبل از اینکه دست بزنم به ترجمه، نظرم میدونستم که همینطور باید باشه، که ترجمه باید نزدیک بکنه آدم ها را به هم. ولی بعد از اینکه وادی این کار شده بودم، دیدم که بیش از آنچه که من تصور میکردم نزدیک میکنه. از عکس‌العمل هایی که بعد از ترجمه کردن شیمبارسکا در تهران دیدم در محافل مختلف، فهمیدم که چقدر مردم، نه داول، نه سیاست مداران، بلکه مردم به هم نزدیک میشن. و یهو یه کسی، یه زن، یه کارمند زن یک دفتر در ایران که با شیمبارسکا آشنا میشه، متوجه میشه که این خانم که از لهستانه، از یکی از کشورهای اروپاست، بیانگر احساساتش هست، بیانگر اونچه که در درونش میتپه هست. فوق العاده است. از جمله بلای سار دیدم، از جمله بلای
سار دیدم. بعضی از این شاعرها هستن که ناگهان گل میکنن. الان مثلا ما سال رومی داریم. چه چیزی مثلا در رومی باعث میشه که ناگهان، شما در آمریکا بودید، احتمالاً در محافل ایران شناسی آمریکا هم بودید، ایران شناسی زیادی رو هم میشناسید، چه چیزی ناگهان باعث شده که رومی چنین گل بکنه در غرب؟ حالا اگر نگیم در اروپا که دست کم 100 ساله گل کرده، در آمریکا چه چیز باعث شده که رومی ناگهان اینقدر گل بکنه الان؟
به نظر من موقعیت سیاسی دنیا، چون که خود مولانا در موقعیتی قرار گرفته، در نقطه‌ای از دنیا زندگی کرده که اون برخورد فرهنگ‌های مختلف رو تجربه کرده. مولانا که زندگی می‌کرد در قونیه اواسط قرن 13، تقریباً 200 سال بود که جنگ‌های صلیبی ادامه داشته. از غرب، از شرق مغول‌ها حمله کردن به دنیای، به ایران، آسیای مرکزی. و اون تجربه‌ای که از اون برخورد مولانا به دست آورد، که نتیجهش تبلیغ عشق بود، تبلیغ مدارا، تفاهم، کنار آمدن با بعضی چیزها، شاید باعث شده که الانم که در موقعیت بسیار سختی قرار گرفتیم، مولانا نزدیک بشه، با توجه به این که این یک شاعر پارسیگوی متعلق به سنت کهن ایرانی، چون من برعکس شما میگم شاعر ایرانی، نه پارسیگو، شاعر ایرانی بود. اینجوری باید بگیم، چون که ایران به عنوان یک نهاد سیاسی در طول تاریخ حرکت میکرد. حالا این چیز بود، پانوشت بود. حالا چه کار باید بگیم؟ چه کار باید بکنیم؟ باید مولانا را ببریم توی عمق زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم.
خوب شد که اینجا یه فرصتی شد که اینو بپرسم. ایران شناسا حتما تو این جریان خیلی موثرن. یکی این برامون از اوضاع ایران شناسی بگین، شو جامعه ایران شناسی اروپا در چه وضعیتی هست؟ حالا در سال مولانا هستیم، منتها جامعه ایران شناسی در اروپا به خصوص هر سال به هر حال یک برنامه مفصلی برای معرفی کردن یکی از تاریخ سازان، یکی از نویسندگان، یکی از شاعران ایرانی داره. سال 2007 هستیم. جامعه ایران شناسی اروپا کجا وایساده و به کدوم سمت داره میره؟
خیلی سوال سختیه.
ولی خب ایران شناس اروپایی رو من توقع دارم که یک جوابی بتونه بهش بده، حداقل یک جواب خلاصه‌ای بتونه بهش بگه. ایران شناسا تو اروپا کجا هستن و احتمالاً اوضاع به چه صورت داره تغییر میکنه؟ چون طبیعتاً بعضی از خب دانشگاه هستن که بعضی از کشورها هستن که به هر حال دولت‌ها انیستیتوهایی دارن که این انیستیتوها در واقع فعالن در طول، در همه جای انیستیتوی مثلا فرانسه یا انیستیتوی یعنی فرانسوی انیستیتو دارن، آلمانیا گوته دارن، نمیدونم بره. تبلیغ و زبان و فرهنگ، زبان و فرهنگ ایرانی به طرز خیلی زیاد و سنگینی افتاده بر دوش ایرانشناس ها و ایرانشناسی های سراسر اروپا، دانشگاهایی که کاملا از دولت ایران جدان، مجزان، حتی هزینه و ایناشون هم دولت ایران نمیده، ولی در این حال عملا شدن مبلغان فرهنگ و زبان ایران.
چه بخوان چه نخوان، درسته.
چه بخوان چه نخوان. الان کجا وایستادیم؟ آیا با این وضعیت که خب طبیعتاً احتمال داره که دولت ایران هم حالا کمکی بهشون نکنه، مثل خیلی دیگه از دولت‌ها که به هند شناسی یا مثلا چین شناسی ممکنه کمکی نکنن.
حالشون خوبه. یعنی میدونی واقعا سخته، چون که در اروپا مراکز زیادی ایران شناسی وجود داره کار میکنه. اتفاقا یه مدتی پیش یک کنگره دو ساله مفصل بزرگ در وین تشکیل شده که هر دو سال یک بار تشکیل میشه توسط سوسیتاس ایرانولوژیکا اوروپا که بنده شرکت کردم در اون و دیگران دوستانم از دانشگاه یگلانیان. میتونم بگم که مثل همیشه عین یک کارخانه بود، پانل های مختلف مفصل، قبل از اسلام، بعد از اسلام، اقتصاد، تاریخ، ادبیات کلاسیک، مدرن. محال در تمام یا بیشتر اون پانل ها شرکت کنی. فکر کنم که به عمرش ادامه میده و فعال
و داره به راهش ادامه میده. بله. نه تنها داره به راهش ادامه میده بلکه بدون کمک و در واقع روی پای خودش، چون با نگاه کردن به اون چیزی که الان داره پیش میاد در خود کشور لهستان، اونقدر که من میدونم دو تا ایران شناسی وجود داره. بله. هم در ورشو و هم در کراکوف، که خب برای یک کشوری مثل لهستان که به هر حال تعداد ایرانیای زیادی اونجا زندگی نمیکنن، دو تا دانشگاه ایران شناسی. بله. گفتگو رو یک بار دیگه با این جمله ها در واقع باید تمام بکنیم. گفتگو رو تموم میکنیم. یک بار دیگه من آقای دکتر مارک اسموژنسکی رو معرفی میکنم. دکتر مارک اسموژنسکی رو اجازه بدید من معرفی نکنم، خودتون هستید، چرا خودتون معرفی نمیکنید؟ خودتون رو خیلی راحت تره. بله، چای رو بخورید بعد.
لازم نیست دیگه معرفی کردید. مارک اسموژنسکی یگلانیان، دانشگاه یگلانسکی کراکوف، ایران شناسی. خیلی ممنون، خوشحال شدم از
خیلی ممنون از شما. فرمود اسمی که آن نداری، فرمود اسمی که آن نداری، باقی بپرسم که آن چه باشد، باقی بپرسم که آن چه باشد. الله 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 یا من لیس الله، الله 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 یا من لیس الله، الله 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 يا من ليس الله، الله 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 يا من ليس الله.
گفتگوی ویژه رو شنیدید با مارک اسموژنسکی، ایرانشناس و مترجم اشعار مولانا به زبان لهستانی. گفتگو از توماج تاهباز. و حالا وقت آن است که سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
روز چهارشنبه فردا فوتبال ایران شاهد یکی از مهمترین بازی‌های قاره‌ای در سطح باشگاه هاست. بعد از گذشت 8 سال یک تیم از ایران به فینال جام باشگاهی آسیا رسیده و در صورت قهرمانی پس از 15 سال یک تیم ایرانی جام خوشرنگ فوتبال آسیا را به خانه خواهد برد. تیم سپاهان اصفهان نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در چند ماه گذشته پس از پشت سر گذاشتن رقیبان مدعی موفق شد به فینال این دیدارها صعود کند. سپاهان در دور مقدماتی با تیم‌های الشباب عربستان، العین امارات و الاتحاد سوریه هم گروه بود که در پایان با 4 پیروزی، 1 تساوی و 1 باخت با 13 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله 1/4 نهایی شد. سپاهان در دور 1/4 تیم کاوازاکی ژاپن را حذف کرد و در مرحله نیمه نهایی حریف تیم الوحده امارات شد. سپاهان در بازی رفت در اصفهان 3-1 حریف اماراتی را شکست داد و در مسابقه برگشت در خانه الوحده به نتیجه مساوی بدون گل رسید تا خود را در فینال پراعتبارترین جام باشگاهی قاره آسیا ببیند. از سوی دیگر تیم اوراوارد ز ژاپن نیز پس از پشت سر گذاشتن حریفانش به دیدار فینال لیگ قهرمانان صعود کرد. هفته گذشته در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان تیم‌های سپاهان و اوراوارد بازی رفت فینال را برگزار کردند که در نهایت دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند تا تکلیف قهرمان باشگاه‌های آسیا در بازی برگشت فردا در ژاپن مشخص شود. رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های آسیا در سال 1967 میلادی پایه‌گذاری شد که در آن سال تیم هاپوئل اسرائیل به مقام قهرمانی رسید. این رقابت‌ها تا سال 2002 ادامه یافت و بعد از آن طبق تصمیم AFC بازی‌ها دستخوش تغییراتی شد. در روش جدید مسابقات جام باشگاه‌ها و جام در جام باشگاه‌های آسیا ادغام شد و تیم‌های قهرمان باشگاهی و جام حذفی کشورها جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان را به دست آوردند. در روش قدیم و تا قبل از سال 2002 تیم‌های استقلال تهران و پاس هر کدام به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا دست یافتند، اما در روش جدید در 5 سال اخیر هیچ کدام از تیم‌های ایرانی موفق به صعود به دیدار فینال نشدند و حالا بعد از گذشت سال‌ها فرصت قهرمانی برای تیم سپاهان اصفهان فراهم شده که در بازی فردا چهارشنبه باید در ورزشگاه 63,000 نفری سایتاما در ژاپن به مصاف تیم اوراوا ردز برود.
با توجه به نتیجه مساوی 1-1 این دو تیم در بازی رفت، سپاهان در صورت کسب تساوی پرگل و یا پیروزی در برابر اوراوارز جام نقره‌ای قهرمانی را بالای سر خواهد برد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا عناوین خبرها را یادآوری می‌کنم. رئیس جمهوری اسرائیل در پارلمان ترکیه سخنرانی کرد. هلیکوپترهای ترکیه چند روستای خالی از سکنه را در شمال عراق گلوله باران کردند. قوه قضاییه ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد را درباره زیر فشار بودن قاضی پرونده حسین موسویان برای تبرئه او رد کرد. وزیر امور خارجه چین برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد تهران شد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مذاکره رو در رو با آمریکا را رد کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بی‌نظیر بوتو خواهان کنارگیری ژنرال مشرف از مقام ریاست جمهوری پاکستان شد. دوستان عزیز، در اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا خواهید شنید و در این فاصله ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گرامی و شب و روزی خوش و خرم برایتان آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.